کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جان آفرین. عزیزان همراه، سلام و درود ما را بپذیرید. با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید برای شنیدن مباحثی در فرهنگ و هنر و ادبیات. قصد داریم به دریای گوهربار اندیشه های ایرانی چشم بدوزیم و بهره دیگرگونه نصیب جان خود سازیم. چنان که می دانیم مولانا جلال الدین محمد، شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم، پس از دیدار با شمس تبریزی منش و شیوهی متفاوت پیش گرفت. می خواهیم به اندیشه های این دو عارف نگاه کنیم و به تفاوت دیدگاه مولانا و شمس تبریزی بپردازیم. سخنان استاد کریم زمانی، مولوی پژوه را در این باره می شنویم.
زاهد بودم، ترانه گویم کردی، سر حلقه بزم و باده جویم کردی، سجاده نشین با وقایی بودم، بازیچه کودکان پویم کردی. خب این شمس به هر حال سبب شد. حالا توضیح میدیم که کیفیت چگونه. اما ما در این وادی هم یه مقدار احساسی برخورد میکنیم، محققانه نگاه نمی کنیم اثرگذاری شمس رو بر مولانا، چون همش میگیم آقا شمس باعث شد. خب شمس ببینید نسبت به تغییر مولانا یک علت خارجی بوده. در تغییر پدیده ها، در تکامل موجودات، آنچه که اهمیت بیشتر داره علت درونیه نه علت بیرونیه. شما ببینید یک دانه ای که درخت میشه، این دانه چرا درخت میشه؟ خب شما میگید که خاک با نمیدونم آب با نور خورشید و هوا با این حرفا. خب ما میگیم که اگر این دانه اصلا دانه ای بود تباه شده بود، یا اصلا یک سنگ رو شما بکار آب بهش بده نمیدونم هوا کود، خبری نیست. آنچه که باعث تحول و تکامل میشه علت درونی است. میخوام بگم که آنچه که مولانا رو تغییر داد آمادگی های خود مولانا بود. شمس یک بهانه بود. که اگر به نظر من شمس همسر راه مولانا قرار نمی گرفت، مولانا به هر حال به یه بهانه این تغییر رو درش شاهد میشد. خود مولانا باز در دیوان غزلیات میگه که شمس تبریز خود بهانه است، ما این به حسن و لطف ما این، با خلق بگو برای روپوش، او شاه کریم و ما گداییم. یا باید دقت بکنیم، یا میگه تبریز و شمس و دگرها بهانه است. اگر شمس نمی بود شخص دیگری بود. مگه بعد از غروب شمس تبریزی مولانا متوقف شد؟ بلافاصله صلاح الدین زرکوب شد مثل شمس باش، یعنی شد آینه در واقع، یعنی در واقع اون خورشیدی که با شمس غروب کرد از مشرق زرکوب دوباره طلوع کرد. حالا صلاح الدین زرکوب کی بود؟ حرف یومیش هم بلد نبود بزنه، به قفل میگفت قلف، به مبتلا میگفت مفتلا. اینجور که نوشتن یه سوره حمدم نمیتونست بخونه. خانوادهشون یه دهی که الان تو جغرافیای البته ترکیه نیست، کامل یا کامله، یه دهی از دهات قونیه که نزدیک به دریا بود و اینا اصلا خانوادگی ماهیگیر بودن. زرکوب هم ماهیگیر بود، بعد میاد میره زرگری راه میاد. به هر حال مولانا میگه آن سرخ قبایی که چون مه تار برآمد، امسال در این خرقه زنگار برآمد. یعنی وقتی شمس رفت، حالا ظهور اون شمس در صلاح الدین زرکوب. گر شمس فرو شد به غروب، او نفنا شد، از برج دیگر آن مه انوار برآمد. خب شمس در واقع صدی رو از جلوی تکامل مولانا برداشت، در این شکی نیست. بوتی رو شکست که مولانا پشت اون صد مانده بود. بله محقق بود، فقیه بود، عالم بود، اما حتی سالک بود، در عرفان کار کرده بود، اما اون کمال لایقش رو هنوز به دست نیاورده بود. شمس باعث شد که مولانا به اون کمال لایق برسه. از چه طریقی؟ از طریق برداشتن صد قبول عامه. ببینید یعنی حسن شهرت، قبول عامه به معنای آوازه داشتن، همه بشناسن به نام شخص معتبر محترم. بارها شده ای بسا شخص از پول و منافع میگذره ولی از شهرتش نمیتونه بگذره، به خصوص در جوامع سنتی. آدم بخواد از اون جایگاهی که مقبولیت داره جدا بشه، هزینه‌اش خیلی سنگینه، خیلی گرون تموم میشه. اینه که مولانا خودش هم در غزلیات میگه من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خویشم وارهی. بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. این پروسه و اون فرایند تکاملیشو مولانا میگه، میگه من یک زمانی گیر بودم، گیر این که مقبولیت عامه داشته باشم، ولی این صد که رفت کنار، مولانا اون مولانایی شد که امروز ما میشناسیم. ولی خودش میگه در فیه مافی که اگر من در ولایتمون بودم، یعنی بلخ، که اونجا فقه خیز، یعنی خواستگاه فقه، بعد خب روایت و فقه، میگه اگر من در اون ولایت خودمون بودم، نهایتا یه مدرسی، مصنفی، خطیبی تو همین ردیفا میشدم. این نبود که هستم در فیه مافی هست. خب فضای قونیه بود و فضای باز و مسائل دیگه که مولانا رشد پیدا کرد.
گردشی در اندیشه و پژوهش‌های فرهنگی با کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. در بخش دوم برنامه باز شنونده سخنان استاد کریم زمانی هستیم با موضوع تفاوت‌های دیدگاه شمس و مولانا.
یه نکته خیلی مهم هم عرض کنم که خیلی مؤثر در شمس شناسی و مولانا پژوهی، این خیلی مهمه که غالبا اینها رو در هم می آمیزن. ما ببینید شمس رو از دو بُعد بعد مطرح کنیم. شمس یک شمس تاریخی است که محمد ابن اسمش هم بوده محمد ابن ملک داد، محمد ابن علی ابن ملک داد تبریزی، شناسنامش این بود، در تبریز متولد شده بود و هر حال اون سرگذشتی که شما میدونید. این شمس تاریخی است، تا یه حدی عمر کرد و بعدم از دنیا رفت. حالا کجاست مزارش معلوم، الله اعلم. خب این شمس تاریخی است که اومد به قونیه با مولانا مواجه شد و داستانهای بعدی. اما اون شمسی که مولانا در دیوان غزلیات مطرح میکنه غالبا شمس تاریخی نیست، شمس نمادینه. اون شمسی که در غزلیات هست غالب موارد شما میتونید بذارید کنار، خدا رو بذارید جاش، توصیفاتش اینجوریه. شمس میشه یک نماد برای تماشای جمال حضرت حق، که حتی انسان که بالاتره هیچی، حتی پیغمبر هم به اون درجه‌ای که مولانا شمس و شمس نمادین رو مطرح میکنه پیغمبران هم نمیرسن، میگه حتی جبرئیل هم به دنبالش میدوه. خب این شمس یعنی حقیقت مطلق، یعنی خداوند. سراسر دیوان غزلیات مدح و ستایش خداونده، ولی این که با اسم شمس تبریزی بیاد. حالا ما بیاییم یه تحقیق تاریخی بکنیم درباره شمس، زندگی نامش، بیاییم سراغ این ابیاتی که مولانا در مقام خدایی یاد کرده، وقت اینجاست که اشتباه کار ما شروع میشه. ببینید مثال دیگرش، مولانا چه در مثنوی و چه در غزلیات از سلطان محمود غزنوی به عنوان نماد استفاده کرد. و سلطان محمود هممون میدونیم آدم جالبی هم نبوده، به صرف اقتدارش شده نماد خداوند. چه تقدیرهایی میکنه از سلطان محمود، اما نه سلطان محمود تاریخی، سلطان محمودی که به صورت نماد شده، یعنی نماد خداوند. حالا یه نفر بیاد در باره سلطان محمود غزنوی کتاب تاریخ بنویسه، بعد بیا سراغ ابیات غزلیات یا مثنوی، خب این اشتباه محض دیگه. متوجه نشده که آقا این سلطان محمود نمادینه، فاصلش با اون سلطان محمود حداقل 10,000 سال نوریه. اینا رو نباید قاطی بکنیم. که شمس هم همینطور، شمس تاریخی با شمس نمادین غزلیات حداقل 100,000 سال نوری فاصله داره. چرا؟ برای که اون شمس غزلیات در مقام الوهیته، کی میتونه به مقام الوهیت برسه؟ اینا رو باید تفکیک بکنی، بلا تحقیقاتمون درست از آب در نمیاد. حالا من نمونه ها دیگه نمیگم، وقتمون زیاد نیست. خب حالا میخوام بگم که مولانا تسلیم مطلق و بلا شرط و بی قید شمس نبوده، بنابرای دلالی که الان میاد، بلکه مولانا از شمس به صورت قربالی و گزینشی استفاده کرده. یعنی یه چیزایی رو که تشخیص داده به دردش نمیخوره از شمس نگرفته، رو دروایسی هم نره. مولانا یه آدم تیزهوش و زیرک و دانایی بوده، کسی نبودی که همینجوری دنبال روی کنه. یعنی واقعا فریب دادن مولانا کار شدنی نیست، و این که مقیدش کنی مقلدش کنی این هم شدنی نیست، نمیشه. اصلا اون باز بلند پروازیست که در این بامهای کوتاه نمیشه، نمینشینه. خب حالا من نمونه ها رو میگم. ببینید خلق و خوی شمس تبریزی به این صورت بود که کاملا مطلق گرا، یه علت ناسازگاریش هم همین مطلق گراییش بود، هیچ کس رو نمیپذیره، برای هیچ کی تره خورد نمیکرد مگر مولانا. میگه من از تبریز که اومدم بیرون اصلا هیچ شیخ و مرشد قابلی رو ندیدم تا به امروز الا مولانا. حالا برای مولانا هم داستان داره. میگه که مرید در مقالات، میگه مقالاتی که گفتارهای خود شمس هست، مرید نمیگیرم فقط شیخ میگیرم، یعنی آدم پخته منتهی به انتهای سیر و سلوک به طور نسبی رسیده. میگه بله من مرید نمیگیرم، من شیخ میگیرم، آن هم نه هر شیخی، شیخ کامل. ببینید با این موضع بسته دیگه کی میتونه تو حریم شمس وارد بشه؟ باز در مقالات هست میگه 16 سال است که 16 سال بود که با این مردم جز سلام علیک چیز دیگه نداشته. باز میگه که با هیچ خلق سخن نگفتم الا مولانا. ببین چرا؟ برای اینکه کسی قابل نمیدونست، به محض اینکه یه ایراد در کسی میدید کنارش میدون. باز جای دیگه در مقالات میگه دوستی من کجا؟ میگه شما دوست من نیستید، اگر چند کلمه ای هم از من میشنوید به برکت مولانا است، به برکت حضور مولانا است، ولی دوستی من کجا، دوستی شماها کجا، شما نمیتونید دوست من بشین. از در یکی از مجالس بود که از شمس میخوان که تفسیر آیات قرآن کنه، شمس تفره میره تو همین مقالات هست، تفره میره و اینها، میگه نه سخن من رو کسی نمیفهمه، حتی خودم هم سخن خودم رو نمیفهمم، نفس خودم نیست سخن من خودم رو در نمیارم. بعد اون جمله معروف رو میگه که چند جمله معروف که همه تون خوندین و شنیدید که آن خطات 3 گون خط نوشتی، یکی او خواندی لا غیر، یکی هم او خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر، و آن منم که سخن گویم نه خود فهمم و نه غیر. با این توصیفات برمیاد که جامعه از او جدا بشه، گریزان بشه و تنها بمونه. میخوام بگم که ما در این صحبت هامون تفاوت های مولانا و شمس و یکی به صورت رفتار و تعامل اجتماعی داریم تفاوت هاشون رو میگیم، این فعلا تو مرحله اولی تو بیان تفاوت های اخلاقی و رفتاری. در قسمت دوم میاییم سراغ مسائل معرفتی که تفاوتاشون چگونه هستش. بعد باز در مقالات میگه شمس با من زیستن مشکل است، حتی با یزید بسطامی هم طاقت همنشینی با من رو نداره. شما ببینید با یزید بسطامی هم طاقت نداره، خب معلوم کسی قبول نداره دیگه. خب ببینید حالا اینا رو من از یه بعد مثبت هم میگم میتونیم نگاه کنیم که شمس یک صداقت ذاتی داشت، مثل ماهانی نبود که میخواییم یه حرفی بزنیم تو هزار لفافه استعارات و مجازات و تعارفات و مجاملات میپیچونیم، اصلا خودمونم نمیفهمیم چی داریم میگیم به طرف، طرف هم اصلا تکلیفشو نمیدونه، حتی میگه آقا چایی بیارم برات، میگیم خیلی ممنون، آقا خیلی ممنون چایی بیار یا خیلی ممنون چایی نیار. ببین همه جا ما تو این لفاف ها و پوشش ها هستیم. شمس اینجوری نبود، صداقت داشت، به وضوح تلخی داشت، ولی این تلخی رو میکرد و این تلخی او مثل تلخی دواست، حال بیمار رو خوب میکنه. برای اون حالا مردم که تشخیص دادی که اینجوری میتونه هوشیارشون بکنه. آدم رو یاد این نهله و گروه کلبیون میندازه شمس، که یه گروهی بودن در یونان باستان بهشون کلبیون میگفتن، کلب یعنی سگ. حالا اینا چرا بهشون میگفتن کلبیون؟ روایات مختلفه، ولی تیپشون اینجوری بود که اولا پشت پا زده بودن به دنیا، به مطامع دنیوی، بعد میگفتن که آقا سعادت در مادیات نیست، سعادت در رهایی از قید و بند هاست. و حرفشون هم واقعا بیراه نبوده، حالا ممکنه افراط کردن. بعد اینا دیگه به گوشه‌ای برای خودشون زندگی خودشون داشتن و خیلی هم آدم های تندخویی بودن، اگر کسی میرفت سراغشون ناسازگاری میکردن و بد و بیراه میگفتن.
این سخنرانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و در تاریخ 28 خرداد ماه 1396 ایراد شده بود. از همراهی شما خوبان با این برنامه سپاسگزاریم و هزاران بدرود.
بدان این غذاها را آم 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 آ قضاخانی که از بالا بگردد، قضاخانی که از بالا بگردد، چراغ پاک بالا را بگردان. زمینی خود که باشد با غبارش، زمینی خود که باشد با غبارش، زمین و چرخ و دریا را، زمین و چرخ و دریا را بگردان، بگردان، بگردان. بده می، بده می، گر ننوشم بر سرم نیست، بر سرم نیست. بده می، بده می، گر ننوشم بر سرم نیست، بر سرم نیست. وگر نیکو نگفتم ماجرا کن، ماجرا کن. اگر یک نیست از همشان جدا کن، جدا جدا کن. یکی بوسه پی ما اختزا کن، خموش از ذکر نیمی باش اکتا، خموش از ذکر نیمی باش اکتا، که نیگوید که یکتا را دوتا کن، دوتا کن. بیا ساقی